وقتی که ما میایم توی یه برنامه‌ریزی یک تیمی رو وارد مجموعه میکنیم برای اینکه اینا شروع کنن به تولید در زمینه مثلا تئاتر کودک نوجوان، برای تئاتر صحنه‌ای، برای موضوعات مختلف و گونه‌های مختلف تئاتر،
نمایش خیابانی
و نمایش خیابانی، وقتی اینها شروع میکنن به تولید و از اون پیچ و خم عجیب و غریب مجوزها میگذرن، میرسن در نهایت به فضای اجرا. و وقتی میرسن به فضای اجرا، خب برای مثلا دکور زدن، برای طراحی صحنه، خب اون تورم شامل این طراحی صحنه شده، یعنی با یه مبالغ هنگفتی باید طراحی صحنه داشته باشن که قابل قبول باشه و بتونن اجراشون رو با اون فضا پیش ببرن. اما در قبال این اتفاق، ما در اینکه زیر ساخت ضعیفی داریم نمیتونیم قیمت واقعی بلیط رو درخواست کنیم، و از طرف دیگه تعداد کم تماشاچی. ما اگه بخوایم برای کار توی شهرستان تبلیغ کنیم، باید بریم بیلبورد بگیریم از شهرداری،
هزینه بره، درست،
اجاره اون بیلبورد خدا تومن قیمتشه. یعنی ما برای تبلیغات و تولید با قیمت ها و هزینه های بسیار بالا مواجهیم، اما برای برگردوندن اون مبالغ به هنرمندان با مشکلات و موانع زیاد. در نهایت اون گروه دو تا کار، سه تا کار، دو سال، سه سال میاد کار میکنه و در نهایت تبدیل میشه به اون دوستانی که میرن سراغ این که بیخیال میشن، کم کم فاصله میگیرن،
انگیزه ها کم میشه. بله، کاملا با تون موافقم. وقتی که حمایت نباشه، وقتی که گروه های اجرایی نتونن بازگشت سرمایه رو، حالا سود شما بذاریم کنار، حتی داشته باشن، قطعا انگیزه های کم میشه. سالن اجرایی چطور؟ این استان اصلا سالن مناسب اجرا داره؟
ببینید، ما یه سالن داشتیم که به اسم سالن علامه فرزان،
بله،
که تقریبا مجهزترین و بهترین سالن ما بود، که در سال 1396 این سالن سوخت.
عجب.
توی آتیش از بین رفت و هنوز ما این سالن رو نداریم، یعنی
بازسازی نشده.
نه، اتفاقا توی ماه گذشته آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ تشریف آوردن استان ما. من توی اون جلسه هم به ایشون گفتم ما یه خونه داشتیم تو استانمون 96 سوخته و الان 402 داریم وارد سال هفتمی میشیم که این سالن هنوز بازسازی نشده. یعنی واقعا شایسته است که پیگیری شه تا این به نتیجه برسه، چون
بله. از واژه خوبی استفاده کردید، خانه ای داشتیم.
دقیقا همین،
و آدم احساس بیخانمانی میکنه و باید رسیدگی بشه.
دقیقا همینطور بود، به خاطر اینکه این سالن، من اگه میگم خونه، نه از ادبیات استفاده میکنم برای زیبا صحبت کردن، نه
واقعیت
رو میگم.
بله،
موضوع اینه که ما یه سالن داشتیم با یه ظرفیت معقول، 350 نفر ظرفیت اون سالن بود. من برای بلیط فروشی تو سالنی که 350 نفر ظرفیت داره به راحتی میتونم برنامه ریزی کنم، اما برای پلاتویی که 80 نفر ظرفیتشه، یعنی کار من چند برابر شده ولی درآمد من کاهش پیدا کرده. میدونی این اون چیزیه که ما اونجا رو میگیم خونه و محلی که ما بهش دل بسته بودیم برای اینکه بتونیم برنامه هامون رو پیاده کنیم.
متاسفم و امیدوارم که این توسط مسئولین به این موضوع مهم پرداخته بشه، بازسازی بشه، چرا که باید این مکان وجود داشته باشه که ما از گروه های اجرایی بخوایم کار ارائه بدن، گروه تشکیل بدن. حالا چند سویه میشه، حمایت مالی، نبود خانه، همه اینها کار شما رو بسیار سخت میکنه و کار اعضای خانواده رو. وضعیت آموزش چگونه است؟ وضعیت تئاتر در استان؟
ببینید، وضعیت آموزش توی استان ما از تقریبا میتونم بگم از سال 86 به این طرف، ما توی استانمون وضعیت آموزشیمون هرچی که بوده داخلی بوده، یعنی از اساتید و دوستانی که توی استان داشتیم استفاده شده.
بله.
و این بزرگواران بودن که این بار رو به دوش کشیدن. اما واقعیت اینه که ما نیاز داریم به این که آدم هایی در خارج از این فضا و در وسعت بیشتری از این زمینه تخصصی در اختیار داشته باشیم که بتونیم هم در پیشبرد اهدافمون برای تولیدات با کیفیت تر و هم توی بروز کردن دوستان هنرمندمون بتونیم قدم بزرگتری برداریم به واسطه حضور اساتیدی که حالا در سطح بالاتر و لول بالاتری از این
تبادل اطلاعات این خیلی مهمه.
اما متاسفانه تو این زمینه ما خیلی نتونست استان ما کاری انجام بده، ولی از یه تایم فکر کنم کمتر از 2 ماهه که من توی این سمت مدیر عاملی انجمن اینجا حضور دارم.
بله.
یه سری برنامه‌ریزی هایی داریم که باز هم میگم بر اساس بودجه تعیین شده و سرفصل مشخص شده نیست، چون دقیقا مؤسسه چیزیه که فعلا معلقه، یعنی انگار هیچکی گردن نمیگیره مؤسسه.
کار سختیه که حالا ابتدای راه هم هستین، امیدوارم که حمایت بشید، بازوهای کمک کننده زیاد باشن، چرا که این خانواده باید رشد کنه، باید همدل باشه و باید تولیدات اجرایی داشته باشه برای سطح گسترده، برای مخاطبینی که نیاز دارن به تئاتر، چون میدونیم که تئاتر یک ضرورته، به قول پیتر شومان چیزی شبیه نان، پس باید بیشتر بهش پرداخته بشه.
بله همینطوره
جناب آقای صدرا، دل پردردی داشتین قربان.
نه من تا سعی کردم خیلی خوب حرف بزنم،
ملایم صحبت کنم،
موجز و مختصر صحبت کنم. امیدوارم هر چه زودتر مسائلتون حل بشه و در ارتباطات بعدی شنونده اخبار خوب باشیم از شما و استانتون. البته
سپاس از همراهیتون.
درود بر شما.
متشکرم از شما، موفق باشید.
زنده باشید، روز شما بخیر. خدا نگهدار. چهره های ماندگار تئاتر. این برنامه سعدالله رحمت‌خان.
مگه ما رو نمیبینی؟ ما کی هستی؟
لابد اون کوره، ما چی هم میاد؟
بابا تو که میبینی؟ من کیم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه من نمیبینی؟
با میبینم.
پس من چه خریم؟
نمیبینم شب قبرسی.
اونجا به صاحبونه بگی یک نفر آمده با شما کار داره.
یک نفر آمده با شما کار داره؟
ببین چی کار داره؟ من با کس کاری ندارم.
مهمان ناخوانده.
مهمان نهار نخورده. خب نهارشو بخوره و بیا.
آقا نهار بخوره بیا.
شب مهمان ناخوانده است.
هر کی هست بگو بیا تو.
سعدالله رحمت خواه. سعدالله رحمت خواه که بعدها با نام سعدی افشار معروف شد، زاده 1313 در استان زنجان، بازیگر کمدی ایرانی و آخرین بازمانده بازیگران نسل سیاه بازی در نمایش های روحوزی یا روتختی ایران بود. وی تا ششم ابتدایی بیشتر درس نخواند و برای اولین بار در سال 1330 روی صحنه رفت و بعدها در نقش سیاه و مبارک نمایش های زیادی به روی صحنه برد. از سعدی افشار به عنوان تنها بازمانده سیاه بازی در ایران یاد می شود. سعدی افشار کار بر صحنه نمایش را در نوجوانی آغاز کرد و برای نخستین بار چون که در هنرهای سنتی رایج است، با تقلید از استادان گرانمایه چون ذبیح الله ماهری و مهدی مصری بر صحنه راه یافت. در ایامی که هنوز در صحنه تخت حوض سیاه پوشان چیره دستی چون سید حسین یوسفی، اسدالله قاسمی، محمود یکتا و رضا عربزاده می درخشیدند. سعدی افشار در سالن‌های متعددی از جمله تئاتر حافظ نو، سالن اصلی تئاتر شهر، تالار مولوی، تالار دهقان، تئاتر پارس، تئاتر نصر، سینما تئاتر کوچک و رادیو تلویزیون هنر خیش را به تماشا گذاشت و در مهر و آبان سال 1370 با 2 نمایش سعدی هملت می شود و بلورک و چشم نوش با گروهی از هنرمندان تئاتر نصر به سرپرستی دکتر محمود عزیزی در فستیوال پاییزی مادرید در اسپانیا و سپس فرانسه حضور پیدا کرد. هرچند که این روزها سیاه بازی از رونق افتاده، ولی گروهی از بازیگران که تجربه های آغازین خود را بر صحنه تئاتر انجام داده بودند و پاره از جوانان دانش آموخته این رشته در دوره معاصر کوشیدند تا از سنت ها و تجارب کمدی سنتی ایرانی محافظت کنند. نسلی که با درس گرفتن از همت بزرگانی چون علی نصیریان و حسین کسبیان راه را آغاز کردند و امروز معدود اجراهای الهام یافته از سیاه بازی مرهون تلاش های ایشان است. نسلی که برجسته ترین الگوی آنان سعدی افشار است. سرانجام سعدی افشار در 30 فروردین 1392 بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری و علت عفونت ریوی و پوکی استخوان در خانه شخصی خود در تهران در حالی درگذشت که همزمان تئاتری از او به اسم فیسبوک روی صحنه بود. یادش گرامی و روحش شاد.
نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی.
شنوندگان عزیز برنامه هفت اقدیم رادیو فرهنگ، در دور جدید برنامه های هفت اقدیم جمعه ها ویژه تئاتر بخش تازه دیگری نیز به برنامه افزودیم که در آن به مباحث نمایشنامه نویسی و یا نمایشنامه خوانی میپردازیم. این هفته نمایشنامه خوانی زندانی خیابان دوم اثر نیل سایمون رو برگزیدیم. لطفاً با ما همراه باشید. نمایشنامه خوانی زندانی خیابان دوم به نویسندگی نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر و کارگردانی مریم باقری اجرا می شود. علیرضا کنگرلو تهیه کننده این نمایشنامه خوانی است. کمدی زندانی خیابان دوم روایت زندگی انسان امروز و گرفتار در دنیای صنعتی است و سردرگمی ها، رنج ها و تنهایی او را نشان می دهد. نقش خوانان این اثر نمایشی علیرضا کنگرلو، شمسی صادقی، اعظم حبیبی، مهناز آبادیان، شیرین سپهراد، بهداد قادری و بهار اینانلو هستند. موسیقی دانیال نوری مقدم، دستیار کارگردان یاسمن عطاللهی، منشی صحنه مهراسا ونهاری، مشاور استایل حمید جاوید و طراح پوستر سارا رادمهر دیگر عوامل این نمایش هستند. این نمایشنامه خوانی از امروز جمعه اول دیماه ساعت 16 در سالن شماره 4 پردیس تئاتر شهرزاد آغاز شده است. در همین باره گفتگو میکنم با سرکار خانم مریم باقری، کارگردان این نمایش. خانم باقری سلام و درود بر شما. به برنامه گیم هفت اقلیم ویژه تئاتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جلیلیان و همینطور خدمت خانم خاجیان، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. سرکار خانم خاجیان، کارشناس موجی محترم برنامه، با شما گفتگو خواهند کرد.
در خدمتتون.
آن وقتتون بخیر خانم باقری عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنونده‌های محترم برنامه هفت اقلیم تئاتر. در خدمتتون.
بله خیلی خوب. پس شما رفتید سراغ نمایشی از نیل سایمون، زندانی خیابان دوم. چی باعث شد برید سراغ همچین اثری؟
من کلن نیل سایمون رو دوست دارم و علاقه دارم به آثارش.
فکر میکنم البته خیلی دوستش دارن.
بله. خب نیل سایمون این چندمین اثر از نیل سایمون هستش که کارگردانی کردم. پیش از این پابرنه در پارک و
بله،
اتاقی در هتل پلازا رو روی صحنه بردم، تئاتر ازش ساختم و همینطور چندین کار اثرش رو نمایشنامه خوانی کردم به دلیل علاقه‌ای که به سادگی بیان نیل سایمون دارم، در این حال که مسائل بسیار عمیق و مهمی رو داره مطرح میکنه که فلسفه بسیار پیچیده‌ای هم داره، ولی خب این رو به زبان ساده‌ای مطرح بیان میکنه و همینطور موقعیت‌های کمدی که داره برام جذابه، چون فکر میکنم جهان امروز، آدم‌های امروز نیاز دارن که بیشتر بخندن.
دقیقاً. البته خب از مترجم خوبمون هم باید یادی کنیم، چون ترجمه ایشون هستن که این زبان رو بسیار روان جاری میکنن.
بله، آقای شهرام زرگر که هم مترجم بسیار خوبی هستن، هم انسان بسیار ارزشمند و بزرگواری هستن که همیشه به جوانا کمک میکنن و همراهی میکنن و خیلی واقعا ازت ممنونم که یادآوری کردین، چون همیشه خیلی وقتا در واقع نویسنده ها و مترجم ها نادیده گرفته میشن.
بله، سهم عمده ای دارن در انتقال معنای کلام نیل سایمون. خب اجراتون به چه شکل، نمایشنامه خوانی هست؟
بله، ما تصمیم گرفتیم که اول دی ماه انشاءالله با امید خدا، اگه شما هم تشریف بیارین که خیلی خوشحال میشیم.
با کمال میل.
بله، اول دی ماه ساعت 4 بعد از ظهر توی سالن شهرزاد، سالن 4 شهرزاد که به بوتیک تئاتر ایران هم در واقع شناخته شده هست.
بله،
اجرا داریم، نمایش نامه خوانی داریم، خانش میکنیم کار رو، یعنی اجرا خوانی نیست. حالا یک شکل دیگه هم وجود داره به اسم اجرا خوانی که قطعا شما بهتر از من.
خواهش میکنم.
بله،
نمایش نامه خوانی. بله، در واقع ما نمایش نامه خوانی داریم، اجرا خوانی داریم و اجرای صحنه ای که اجرا خوانی ما بین این دو قرار میگیره، چون در اجراخانی همطور که اشاره کردید یکم متفاوته، بازیگرها میتونن کمی حرکت کنن، کمی میزانسن داشته باشن، نور پردازی. ویژگی نمایشنامه خانی چیه به نظر شما؟
ببینید، برای نمایشنامه خانی که فلسفه عمیقی داره و خیلی در همه جای دنیا دلایل مختلفی هست که حالا قطعا تو این گفتگوی کوتاه نمی گنجه و من میخوام همش رو براتون توضیح بدم، ولی در ارتباط با کاری که خود ما داریم انجام میدیم و گروه ما، بیشتر هدف من از نمایشنامه خانه اینه که یک فضایی باشه برای گفتمان فرهنگی و هنری. یعنی خود من هدفم اینه که آدم ها در کنار هم جمع بشن، حالا با هزینه های کمتر، چون میدونید که هزینه های تولید تئاتر خیلی خیلی بالا.
دقیقاً. بله،
و یعنی بهش خیلی سخت شده هزینه تولید یک اثر. در واقع ما برای اینکه بتونیم یک فضایی برای گفتمان هنری و فرهنگی ایجاد کنیم، آدم‌ها رو که علاقمند هستن به فضای کار هنر تئاتر دور هم جمع کنیم و کار رو انجام بدیم و اثری رو ارائه بدیم. حالا اگر هم که بشه بعداً شرایطی فراهم بشه که همین کار رو بتونیم صحنه کنیم، روی صحنه تئاتر ببریم، خب خیلی قطعاً شگفت انگیز و جذاب میتونه باشه.
پس از جمله افرادی هستین که به نمایشنامه خوانی به عنوان یک پیش تولید نگاه میکنه، حالا در این حال که مستقله، ولی به این نیت که بعد بتونن اون رو اجرای صحنه ای داشته باشن ازش.
اصولاً همینه در همه جای دنیا دیگه، اصولاً همینه که یک اثر رو خوانش میکنن برای معرفی به کارگردان ها، تهیه کننده ها، برای اینکه یک بُعد تبلیغاتی داشته باشه اون اثر، برای زمانی که قرار روی صحنه بره، منتقدین اون اثر رو ببینن، راجبش گفتگو کنن، صحبت کنن، نظراتشون ارائه بدن. و همونطور که بهتون گفتم، برای من خب همیشه نه این نیستش که یک اثر هنری تبدیل به اثر هنری رفتنش روی صحنه بشه. الان در حال حاضر، چون من قبل از این خیلی کارای نمایشنامه کردم، میگم فقط میخوام که از فضای تئاتر و از فضای گفتگو و گفتمان تئاتر دور نباشید.
بله.
زمانی که شرایطش خب، چون یک اثر هنری که بخواد تولید بشه و روی صحنه بره چندین ماه حداقل طول میکشه. من از آخرین کاری که روی صحنه بردم، از تیر خرداد و تیر بی صورت فلکی رو که چه چارچوب تئاتر شهر بردم روی صحنه، تا الان بخوام کار بعدیمو شروع کنم، واقعا فکر میکنم شاید حتی بتونم یک سال، یعنی یک سال زمان ببره. شاید بتونم 6 ماه دیگه بتونم یک اثری رو تولید کنم و روی صحنه ببرم. نمیخوام خودم، گروهم و افرادی که باهاشون کار میکنم از این فضای تئاتری دور باشیم.
بله، درود بر شما. واقعا حرکت زیبا و پسندیده ایه. همطور که گفتید ما در حال و هوای اون فضای تئاتر قرار میگیریم. فاصله گرفتن سخته، برای اینکه مثل فاصله گرفتن از خانواده است، از زمینه، از ریشه خوده. ولی من به شخصه به نمایش نام خانی به عنوان یک ژانر مستقل نگاه میکنم. یعنی ما میتونیم اصلا گروهایی داشته باشیم که فقط نمایش نام خانی کنن و حتی به اجرای صحنه فکر نکنن، چرا که از این لذت میبرن و از این طریق هم معرفی میشه اثر، هم گروه کارشو به صورت تخصصی پیش میبره. بعضی گروه ها رو من دیدم در نمایش نامه خانی از نور پردازی، موسیقی یا افکت هم استفاده میکنن. شما بر این باور هستید که باید استفاده شد یا نه؟
من فکر میکنم بله من فکر میکنم باید استفاده بشه، به خاطر اینکه تماشاچی که اومده حالا یک ساعت یک ساعت و نیم یا هر زمانی رو که میخواد اختصاص بده واسه سالن باشه و کار ما رو تماشا کنه، برای اینکه بتونه با کار بیشتر ارتباط برقرار کنه و حوصله‌اش سر نره اصطلاحا، خب بهتره که این اتفاق بیفته. من خودم تلاشم بر این بوده، همیشه سعی کردم حتی موسیقی زنده داشته باشم توی کارام و توی این کار جدیدمون هم موسیقی زنده داریم. و اینکه پیش از این یعنی سالهای قبل زمانی که ما کاری رو اجرا می‌رفتیم توی سالن‌ها به همون امکانات نوری میدادم، ولی متاسفانه الان انقدر سالونات خصوصی تو دولتی فشرده دارن اجرا میدن، مثلا حتی ما تو بعضی سالونا میدیدیم که 4 تا اجرا دارن میدن، دیگه براتون امکان نداره که ما امکانات نوری ابتدا بده الان توی هر سالونی، یعنی واقعا حتی میگم سالونای دولتی
بله
واقعا این امکان دیگه وجود نداره، میگن خب یه نمایشنامه خوانی ساده است دیگه، الان پردازی نداشته باشه چه اتفاقی میفته، در صورتی که به هر حال تمام این عناصر در کنار هم میتونه جذابیت برای تماشاچی ما به وجود بیاره که رغبت این رو داشته باشه دفعه بعد هم اگر گفتن نمایشنامه خوانی وجود داره بره اون کارو ببینه.
دقیقاً این عوامل دست به دست هم میدن که فضای مناسب برای درک مطلب بهتر
بله
شکل بگیره.
درست.
از جهتی خوبه که ما اجراهای زیاد داریم و سالن‌ها ماشاءالله پر داره میره، ولی از جهتی این که ما این تقسیم بندی رو نتونستیم داشته باشیم که هر کار در جایگاه خودش ویژگی‌ها و ارزش و اهمیت خودش داره، این یکم قابل تأمله و باید بیشتر بهش پرداخته بشه.
بله درست.
چون نمایشنامه خوانی هم بسیار کار سختیه.
من در جای خودش ارزشمنده دیگه، به هر حال میتونه به همون چیزی که شما گفتین میتونه به عنوان یک اثر مستقل یک ژانر مستقل حتی بهش نگاه کرد، در این که ما این خیلی خوبه که ما آثار نویسندگان ایرانی رو بیایم خوانش کنیم و به کارگردان‌ها و تهیه کننده ها معرفی کنیم.
بله
این اتفاق در همه جای دنیا میفته، اگر مثلا آثار زیادی توی دنیا هست از نویسنده هایی که الان ما توی ایران داریم کارشون رو ترجمه میکنیم و روی صحنه میبریم، دلیلش این که در جای دیگری از جهان در اروپا یا امریکا مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته که امروز میاد و توی ایران ترجمه میشه و روی صحنه میره و این اتفاق میتونه برای خیلی از آثار ایرانی بیفته. ما نویسنده های خیلی خوبی در ایران داریم که آثارشون رو متاسفانه به همون معرفی نمیشه.
بله.
اما اون چیزی که شما میگین واقعا رسالت و فلسفه نمایشنامه خوانی همینه، ای کاش گروهایی باشن بتونیم مثلا آثار نویسنده های بسیار خوبی که آقای یارحمدی آقای رحمانیان خیلی
بله.
از بر بچه های جوونی که من میشناسم بسیار نویسنده های درجه یک و توانایی هستن و مفاهیم بسیار مهم و درست و درجه یکی رو دارن ارائه میدن، ولی خب چون هیچ کس اونها نمیشناسه خب قاعدتا مورد استقبال هم آثارشون
بله. دیده نمیشن، فراموش میشن.
بله.
امیدوارم به نمایشنامه خوانی به عنوان حتی یک ژانر یک گونه اجرایی خیلی خوب اهمیت داده بشه، براش برنامه ریزی بشه، چرا که نیاز داریم، یعنی به عنوان
بله.
یک نیاز بهش نگاه بشه و
بله.
من از همینجا از شما تشکر میکنم که به این مهم میپردازید و آرزومندم که راهتون پر ره رو باشه.
قربون شما، ممنونم از وقتی که گذاشتین، امیدوارم که موفق باشین و از شنونده هامون خواهش میکنم که برای دیدن تئاتر رفتن به سینما و کارهای فرهنگی زمان بذارن و میدونم در شرایطی که شاید شرایط اقتصادی سختی هست
بله.
ولی در سبد خانواده مخارج زندگیشون قرار بدن کار دیدن تئاتر رو انجام کارهای فرهنگی رو، چون ما نیاز داریم که حال دلمون خوب باشه، روحمون جلا پیدا کنیم تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و تئاتر این امکان رو به ما میده. واقعا
دقیقاً همینطوره، یک نوع سرمایه گذاری برای سلامت روان ماست.
بله خیلی ممنونم،
سپاس از همراهی
تو. من البته یه جمله جسارتن استاد عرض میکنم خدمتتون، صحبت خنده شد تو این اثر، من فکر میکنم که خیلی سایمون دنبال خنده نبوده ها، جایی که شخصیت اصلی مدام داره تحقیر میشه و در نهایت به فروپاشی روانی میرسه.
طنز تلخ یا طنز سیاهیه که درش هست.
آفرین. خواستم یه مقدار تبیین بشه این کلید واژه خنده که به کار برده شد که مخاطب
نیل سایمون همینه.
بله، درود بر شما. عذرخواهی میکنم خانم باقری، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
درود بر شما. خدا نگهدار. دوستان و شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی‌مان ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه هم در کنار ما بودید. استاد بزرگوار، از شما خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم. اگر سخن پایانی دارید.
خیلی خوشحالم که این برنامه با همراهان پرشور همچنان ادامه داره. امیدوارم که فراموش نکنیم که زندگی ما با فرهنگ ما داره شکل میگیره، با اون فرهنگ رفتاری، دیداری و تفکری که داریم. تئاتر هم بخشی از فرهنگ ماست که میتونه حتی یک آینه باشه از آنچه در جامعه میگذره. امیدوارم فراموش نکنیم که برنامه داشته باشیم و همیشه به دیدن تئاتر بریم.
انشاءالله. خیلی ممنون از همراهی امروزتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
استانیسلاوسکی میگه که بازی زندگی یکی است، لکن هر بار بازیگران جدیدی فقط اون رو بازی میکنند. چادزی در پناه خدای مهربان و بدرود.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یخچاله یا کمد؟ قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچال خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر که رخسار تو بیند
نرود به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشیند.